شنو سرم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی این که تو کشتی ضربش کرده بودم حولم داد تو آبزی ها. ننم 2 دقیقه دیر کرده بود، الان 7 کفم پسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیشان ننه باباش داره، حالا بد یا خوب مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم نمیشه بلش کرد.
سایه بین تو آفتاب بیچه سیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم لقمیم بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جا
با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطنم.
هم غصه با تو دیدم، هم شادی با تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارو. من قلبم و سپردم بی حرف و بی گلایه، باری نداره پایه عشقت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 17 اردیبهشت 1401 خورشیدی، 7 می 2022 میلادی و 5 شوال 1443 قمری هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. اگر برای اولین باری که این برنامه رو میشنوید، خدمتتون عرض بکنم که برنامه رادیو یک برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 تا 9:45 به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. صفحه برنامه رادیوم در اینستاگرام رو فراموش نکنید که دنبال کنید. نشانی ما هست @ra.radium و البته با نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید که برنامه رو به صورت زنده هر روز گوش بکنید و به آرشیو این برنامه برای روزهای گذشته هم دسترسی داشته باشید. کافیه به بخش آرشیو و اون تقویم بالا سمت چپ مراجعه بکنید. هر روزی رو که انتخاب کردین ساعت 9 صبحش رو بیارید، میتونید برنامه رادیوم اون روز رو گوش کنید. من مسافرت بودم، من رانندگی کردم، من خسته شدم، خوابش کی داره میکنه؟ آفرین آفرین، همتون میدونید. اول از همه تشکر بکنم از عزیزانی که من اول بگم من مسافرتی که رفتم بعد از 3 سال پام از تهران گذاشتم بیرون، خارج شدم. خیلی استراحت خوبی بود. ممنون از همه عزیزانی که پیام دادن و حالا از گوش و کنار شهرهای شمالی کشور پیام دادن که خدمتشون برسم. سپاسگزارم از مهر و محبت همه شما عزیزان. اما سوال برنامه امروز رو آماده باشید که خدمتتون میخوام اعلام بکنم. خب سوال امروز، یه تاجری 1 درهم میده به غلام خودش، میگه برو خرید کن. چی بخر؟ ماکارونی بخر برام بیار. میگه برو با این یک درهم هر چقدر میتونی ماکارونی بخر، قیمت هر 20 ماکارونی یک درهمه، باربری هم به ازای هر 60 ماکارونی که هم بکنه بیاره یک درهم میگیره. این غلام میره یک درهم رو خرج میکنه، هم ماکارونی میخره هم کرایه میده باربری رو میاره. به من بگید که چند تا ماکارونی با این یک درهم خودش تونسته بخره، پول باربری رو هم داده باشه. به 30881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 22652103. قبل از اینکه آماده بشیم برای خبر، یک بار دیگه سوال رو خدمتتون اعلام بکنم که شفاف بشه ذهنتون. بازرگانی یک درهم به غلامش میده، میگه برو به اندازه یک درهم ماکارونی بخر و به باربر بده تا برامون بیاره. هزینه 20 تا ماکارونی یک درهم، باربر هم برای رسوندن 60 تا ماکارونی یک درهم دریافت میکنه. این غلام میره ماکارونی ها رو میخره و به همراه باربر میاره. به 30881 پیامک بزنید بگید که چند تا ماکارونی خریده یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 22652103. آماده بشیم برای اخبار علم و فناوری.
خبر رادیو ra.radio ra.radio ra.radio.
فرودگاه مهرآباد امروز میزبان علاقمندان رصد آسمان می شود. همونطور که هفته گذشته روز یک شنبه میهمان برنامه کاظم کرم اعلام کرد و در این برنامه بهش اشاره کردیم، در هفته نجوم به سر میبریم، هفته‌ای که منجمان و مروجان علم به ویژه علاقمندان به نجوم سعی میکنن که در گوش و کنار کشور که از طریق برگزاری حالا سمینار، کنفرانس، در اختیار قرار دادن ابزارهای رصدی خودشون، افراد رو با آسمان بالای سر، با دنیای ستاره شناسی بیشتر آشنا میکنن. دیروز روز رسمی میشه گفت نجوم در ایران بود. در پارک‌های کشور، در گوش و کنار کشور، گروه‌های نجومی فعالیت ترویج خودشون رو اجرا کردند. امروز هم انجمن نجوم آماتوری ایران با هماهنگی که با فرودگاه مهرآباد انجام داده، قرار هستش که برنامه رو برگزار بکنه از ساعت 7 تا 22، یعنی از ساعت 7 عصر تا 10 شب، 19 تا 22 قرار هستش که در محوطه ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد برنامه رصد عمومی برگزار بشه. تلسکوپاشو رو دوستان انجمن نجوم آماتوری اونجا میارن. اگر که مسافر هستید سعی کنید چند دقیقه زودتر برید، با اون تلسکوپای نگاهی به آسمان بندازید و لذت ببرید. به جای گوشت قارچ بخورید. حالا منو توبیخ نکنید که گوشتم نمیذارید بخورید، نه، گاهی به جای گوشت قارچ بخورید. چرا میگم بخورید؟ اصلا بحث قیمتش مطرح نیست. پژوهشگران توصیه میکنن اگر از طرفداران قارچ هستید، تغییر رژیم از گوشت قرمز به یک جایگزین گوشت مبتنی بر قارچ میتونه در هفته یک بار کمک بکنه به کاهش جنگل زدایی در سراسر جهان. چرا که هر چقدر گوشت قرمز کمتری مصرف بشه، کشاورزان در واقع نیاز کمتری احساس کنن که بخوان مراتع و فضاهای سرسبز رو آماده سازی بکنن برای دامها، و این جلوگیری میکنه از انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای که باعث یا میشه گفتش که عامل اصلی تغییرات آب و هوایی در دنیا هست. و خیلی راحت با رعایت این نکات میتونیم هر کدوممون سهمی رو در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از گرمایش جهانی داشته باشیم. تا از خودمون شروع نکنیم هیچ اتفاقی هرچند کوچیک نمیفته. توسعه ساعت هوشمند برای گیاهان. محققان ابزاری رو ایجاد کردن که با اتصال به برگ گیاه سطح آب موجود در گیاهان رو میسنجه و به کاربر اطلاع میده که این گیاه الان به آب نیاز داره یا نیاز نداره. معمولا خب کسانی که باغدار هستند یا توی گلخونه ها کار میکنن از روی ظاهر متوجه میشن که الان وقت آبیاری گیاه هستش یا نیستش، اما موقعی که علائم ظاهری در گیاه پدیدار بشه و شما بتونید با چشم ببینید تا حدی میشه گفت کار از کار گذشته. حالا اون باغبان، اون در واقع کسی که باغچبان خیلی تیز باشه میتونه یه مقدار زودتر تشخیص بده. اما راهکار جدیدی که در نظر گرفته شده این هستش که یک قطعه‌ای رو که مثل ساعت میمونه و خیلی سبک و نازک هست رو ساختند که این رو به برگ گیاهان میچسبونن، مثلا یک گلدون یا یک حالا درخچه‌ای هستش، به یکی از برگ‌هاش که شما اون رو بچسبونید از طریق سنسورها و حسگرهایی که داره سطح آب موجود در بافت گیاه رو تشخیص میده و خیلی سریع به شما از طریق ارتباط وایلس که برقرار میکنه با نرم افزاری که روی گوشی همراه خودتون نصب کردی در هر کجایی که باشید بهتون اطلاع میده و بعد اگر اونجا حاضر باشید میتونید حضوری آبیاری بکنید. اگر که گلخانه شما، باغچه شما، باغ شما مجهز به سامانه‌های هوشمند باشه از راه دور میتونید آبیاری رو انجام بدید. برم سراغ خبر دیگه‌ای که جالب هست. اگر یادتون باشه سال گذشته یکی از خبرهای بسیار پر سر و صدا این بود که قلب یک خوک رو اومدن به یک آقایی پیوند زدن، یه آقای 57 ساله بود اگر اشتباه نکنم، و دو ماه این شخص دوام آورد. بعد از دو ماه ناگهانی فوت شد و خب یک موجی به پا شد که آقا دیدید بالاخره اینم جواب نداد، اگرچه که همون دو ماه در نوع خودش بازه طولانی به حساب میاد و عمل نسبتاً موفقیت آمیزی محسوب میشد. اما الان مشخص شده که علت احتمالی شکست پیوند قلب خوک به انسان احتمالاً یک ویروس بوده که داخل خودمون قلب خوکه بوده که وارد بدن این شخص شده، به عمل ربطی نداشته که بگیم این عمل نشدنی بوده. این مشخص شد که عمل نمیگیره، مشخص شد که ظاهراً یک ویروسی داخل بدن این خوک بوده به نام سیتومگالو اسم این ویروس بوده که بعد از عمل پیوند به تدریج وارد بدن شخص شده، باعث مشکلات تنفسی شده این ویروس و در نتیجه منجر به مرگ این شخص شده که اگر مطمئن بشن که عاملش دقیقاً همین ویروس بوده، خب علاوه بر این ویروس در پیوندهای آتی میشه که این عمل رو با موفقیت هرچی بیشتری به انجام رسوند. بریم سراغ دنیای فناوری. البته از دنیای پزشکی هنوز یه خبر داریم، پزشکی و فناوری ترکیبی، اما حوزه فناوری بگم کسانی که روی طراحی سایت ها کار میکنن، روی توسعه سایت ها، حتماً وبسایت و ابزارکی یا اکستنشنی به نام الکسا رو میشناسند و میشناسید اگه صدای من رو دارید گوش میکنید و با این حوزه آشنا هستید. الکسا کاری که میکرد این بود که میومد تحلیل جامعی انجام میداد از وبسایت ها و وبسایت ها رو بر اساس میزان بازدید کننده، میزان بک لینک ها یا لینک هایی که سایت های دیگه بهشون داده بودن و بسیاری از پارامترهای دیگه ارزیابی میکرد و سایت ها رو رتبه بندی میکرد و اتفاقا این باعث این شده بود که سایت ها وقتی میخواستن که آگهی بپذیرند بر اساس اینکه چه رتبه ای در الکسا دارن قیمتشون رو مشخص میکردند. و حالا بعد از 25 سال فعالیت الکسا به کار خودش پایان داده و گفته که دیگه در این حوزه فعالیت نمی کنیم، برید دنبال ابزارهای جدید. اگه امروز این همه خبر داریم به خاطر اینکه چند روز تعطیل بودیم و در واقع خبرای این چند روز گذشته رو من جمع‌آوری کردم. اول یه نکته بگم که نمایشگاه بین‌المللی کتاب از 21 اردیبهشت ماه، از چهارشنبه همین هفته تا 31 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه. در واقع محل قبلیش که سمت اتوبان تهران قم بود، خلیج فارس اونجا نیستش، در محل مصلی امام برگزار میشه. به صورت حضوری افراد میتونن حاضر بشن، ناشران هم ثبت نامشون رو انجام دادن. اما خبر بعدی مربوط میشه به رقیبی که برای آقای ایلان ماسک و شرکت ایشون نورالینک پیدا شده و اون هم نورالینک حتما میدونی که در حوزه تراشه مغزی فعالیت میکنه، از شرکت آقای ایلان ماسک هستش که خیلی سر و صدا پا کرد، به ویژه در یک سال اخیر که اعلام کرد ایشون طی 5 تا 10 سال آینده تراشه هایی رو خواهند ساخت که در بدن افراد کار گذاشته میشه. شما دیگه نیاز به گذراندن مثلا دوره های آموزشی زبان انگلیسی ندارید، اگر میخواید زبان چینی یاد بگیرید تراشه مربوط زبان چینی رو در واقع میکارید در مغزتون و بلند میشید و از فردا چینی صحبت میکنید یا زبان های دیگه و البته کارهای دیگه، ارتباط ذهن با رایانه به همین صورت. و حالا یک رقیبی پیدا شده برای این شرکت، شرکت سینکرون یک رقیبی هست برای این مجموعه که ایمپلنت های مغزی رو داره میسازه، خیلی سرعت داده به کار خودش و افراد میتونن با استفاده از فکر خودشون رایانه رو کنترل بکنن، پیامک بزنن، خرید اینترنتی انجام بدن. بیشتر برای افراد دارای در واقع افرادی که فلج هستند داره معلولیت هستن کاربرد داره در حال حاضر، اما به زودی میتونه فراگیر بشه برای کسانی که به هر دلیلی خسته هستن، میخوام فقط فکر کنن کاراشون انجام بشه.
یه نگاه تازه،
یعنی چه به سمت علم و آگاهی،
یه محفل گرم و دوستانه،
یه بامداد به یاد موندنی.
رادیوم
صفحه مجازی ما را دنبال کنید.
ra.radio
خب ساعت 9:16 هستش، الان دیگه میشه 9:17. یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه امروز رو خدمتتون اعلام میکنم. از شما سوال کردم که یک بازرگان یک درهم به غلام خودش میده، میگه برو ماکارونی بخر و بیار، پول باربری هم یادت نره که بهش بدی. هر 20 تا ماکارونی یک درهم هست و هر حمل هر 60 تا ماکارونی هم باربری یک درهم باز دریافت میکنه. این شخص میره ماکارونی رو خرید میکنه، پول باربری رو هم میده. به من بگید که چند تا ماکارونی خریده. به 30881 پیامک بزنید، تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2103. محمود زحمتکش از کاشمر ایور گفتن 13 تا ماکارونی خریده و بهزاد رفیعی راننده تریلی از مرودش گفتن 14 تا ماکارونی خریده. دیگه بخونم خدمت شما ببینم، حسین برجسته از تهران گفتن 30 تا ماکارونی خریده. عزیزم من میگم 20 تا ماکارونی یک درهمه دیگه، بیشتر از 20 تا که نمیتونه تحت شرایطی باشه، پول باربری هم داده این وسط دیگه. خب نصیری علی نصیری از کرمان گفتن 15 تا خریده. دیگه بگم خدمت شما یه سیت، آها حسین برجسته دور پیامک زده. عباس بیرانوند از خرم‌آباد، فکر کنم پسرموی علیرضا بیرانوند هستن، ایشون احتمالاً گفتن که 15 تا و 13 تا همینجوری داریم. دوستی با چهار شماره آخر 2361 گفتن 14 تا بسته خریده. من یه بروز رسانی بکنم خدمتون، مجددا پیامک‌ها رو خواهم خواند. حسین خاجی از سیرجان گفتن 2 تا ماکارونی بیشتر با یک درهم دیگه نمیشه خرید، ارزونه با بخرید. اما آماده بشیم برای پرونده ویژمون. پرونده ویژه امروز ما موضوع خیلی مهمه، خواهش میکنم که حتما شنونده این بخش باشید. میخواییم به دنیای مجازی سر بکشیم، میخواییم به حقوق کودکان که خیلی زیادتر نسبت به گذشته در این فضا حاضر هستن بپردازیم. این که در دنیای فناوری، در دنیای دیجیتال که دیگه نمیشه خیلی هم اسم فضای مجازی رو روش گذاشت، چون واقعا دنیایی که خیلی از اتفاقات داره به صورت واقعی توش رخ میده، چه حقوقی کودکان دارن، به ویژه که ما شاهد یک پدیده‌ای هستیم به نام کودکان اینفلوئنسر، کودکانی که کودک کار محسوب میشن اما کف خیابون دیگه اونا رو نمیبینیم، جلوی ماشینا رو نمیگیرن، اسفند دود نمیکنن، فال نمیفروشن، گل نمیفروشن گوش و کنار خیابان. پدران اونها، مادران اونها، از اونها شاید بشه از این واژه استفاده کرد که سوء استفاده رو میکنند و حالا چه به نیت شهرت چه به نیت کسب درآمد، فرزندان خودشون رو در فضای مجازی حاضر میکنن و از اونها عکس و ویدیو منتشر میکنن. با یک متخصص میخوام امروز گفتگو بکنم، آماده بشین برای پرونده ویژه تا معرفی میهمانمون.
پرونده ویژه رادیوم RA.radio.
گفتگو میکنم با آقای محمد مهدی سید ناصری، دکترای حقوق بین الملل، که روی کرده خیلی خوبی دارند به حقوق کودکان. کتاب در این زمینه تألیف کردن، مقالات و نوشتای زیادی ازشون در این حوزه منتشر شده. سلام آقای سید ناصری، خوش آمدید به برنامه رادیو.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم لطف بی‌نهایت اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر یکایک شما مخاطبین بزرگوار و دستاندرکاران برنامه رادیوم. و امروز شنبه است و در راه رسیدن به رویاها و آرزوهاتون نجنگیده نبازید، در خدمتون هستم.
درود بر شما. آقای سید ناصری، چه اشکالی داره که پدر مادر عکس بچه‌شون بذارن، علاقه دارن به بچه‌شون، به هر حال حالا 20 نفر 30 نفر 5000 نفر هم بچه‌شون رو ببینن، حالا یه لایک هم بکنه، این ایرادش کجاست که شما و همسال شما اینقدر نقد میکنید؟
اگر اجازه بدید من به صورت با زبانی بسیار ساده و روان تاریخچه حقوق کودک رو محضرتون
خیلی سریع بگید، ممنون میشم.
و بعد بیایم وارد کلی موضوع بسیار مهم بشیم. خب حقوق کودک یک موضوع و مسئله و مبحثی بسیار مهم و جدید هستش که جامعه جهانی داره بهش میپردازه. خب کودکان با توجه به شرایط جسمی و روحی که نسبت به افراد دیگر در جامعه دارن بسیار حساس‌تر هستن، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی. خب شما اشاره کردین فضای مجازی.
بله.
بعد ببینیم فضای مجازی، ما در این دو سال اخیر با شیوع بیماری کرونا،
بله،
خب اتفاقی که بیماری کرونا در جامعه ایجاد کرد این بودش که خب تکنولوژی رو بیشتر از همیشه وارد زندگی ما افراد بشر کرد. خب بزرگسالانی که والدینی که تا قبل از کرونا خب گوشی موبایل و یا تبلتی رو برای فرزندان خودشون تهیه نمی‌کردن، به خاطر آموزش مجازی در مدارس و در دانشگاه‌ها، حالا ما بیشتر در مدارس و حتی مهد کودک ها، والدین مجبور شدن که گوشی موبایل و تبلت رو در دست بچه ها بدن و وارد زندگی بچه ها بکنن. خب ما اولین مشکلی که در این زمینه الان باش مواجه شدیم نقض حریم خصوصی کودکان هستش. خب تکنولوژی یعنی چی؟ من نمیخوام بگم تکنولوژی بده، تکنولوژی ذاتاً و ماهیتاً بد نیست، نحوه استفاده از اون بسیار مهمه. نحوه استفاده از تکنولوژی مشخص میکنه که و تعیین کننده است که آیا ما از تکنولوژی خوب استفاده کردیم یا بد استفاده
کردیم. خب آقای سید ناصری، برگردیم مثلا به 20 سال پیش، 25 30 سال گذشته، تکنولوژی اون زمان برای بچه‌ها چی بود؟ این آتاری‌ها بود، این گیم‌های دستی بود، میکرو بود و سگا، این از اینجور بازی‌ها، فناوری دوره خودش بود در اختیار ما. مگه بچه‌های اون زمان که الان ماها باشیم مثلا خیلی بیراه رفتیم؟ خیلی برامون، خیلی معتقدن که خب زمان گذشته، 3 دهه گذشته، 4 دهه گذشته، فناوری الان اینه، هیچ ایرادی نداره در اختیار بچه‌ها قرار بگیرن. چرا انقدر از فناوری که در اختیار بچه‌ها قرار گرفتیم میترسیم؟ ایرادش کجاست؟
ببینید سوال بسیار بجا و خوبی رو پرسیدید. خب اینجا نقش خانواده به خصوص والدین، جامعه و دولت‌ها بسیار مهم هستش. خب ما وقتی که آشنایی و آموزشی رو جامعه ما، افراد ما در جامعه، والدین ما نداشته باشن در خصوص استفاده از تکنولوژی، فضای مجازی، خب ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خب حقوق کودکان به خصوص، ما چون در مورد حقوق کودکان داریم صحبت میکنیم، شما به عنوان یک فرد بالغ، من به عنوان یک فرد بالغ، زمانی که حریم خصوصیم در فضای مجازی نقض بشه دادم در میاد.
یعنی چی حقوقم نقض بشه؟ منظورتون چیه؟ کودکان حقوقشو نقض میشه یعنی چه اتفاقی میفته؟
به عنوان مثال یکی عکس ما رو خب در فضای مجازی به عنوان مثال در پلتفرم اینستاگرام منتشر بکنه بدون اجازه ما،
خب چه اشکالی داره؟ خب مشهورتر میشید شما که.
خب من به عنوان بالغ، به عنوان یک فرد بزرگ، خب میتوانم از حقوق خودم دفاع بکنم، ولی کودک نمیتواند. میدونید چرا؟ چون ابعاد حمایت از حقوق کودکان در دنیای دیجیتال و فضای مجازی ناشناخته است. ما الان 2 سال هستش، 2.5 سال هستش بعد از کرونا با این مواجه شدیم که دنیای دیجیتال، کودکان وارد دنیای دیجیتال شدن. کودکانی که الان سرگرمی‌های خودشون، تمام وقت خودشون رو در دنیای دیجیتال دارن می‌گذرونن. شما خودتون حتما کودک دارید. مطمئن خیلی، من این رو شنیدم از والدین، که والدین زمانی که خیلی اطلاع در مورد فضای مجازی ندارن، در مورد موبایل و تبلت ندارن، از فرزندان و کودکان کوچک خودشون میپرسن و اون کودکان اطلاعاتشون از پدر و مادر خودشون بیشتر هستش.
موافقم با این موضوع.
و اینکه خب لزوم
البته خب همینجا مکس کنیم، خیلی معتقدن خب این که خیلی خوبه که بچه که اینقدر آگاهی داره میتونه حتی ایرادات گوشی رو یا نحوه کار با گوشی همراه به پدر مادرش هم یاد بده. خب این نشون میده که این بچه خیلی در واقع آشنایی با فناوری داره. این چه کجاش بده؟
یه نکته رو بگم از شما، تکنولوژی بیشتر از اون که ماهیت فناورانه داشته باشه ماهیت اخلاقی و فرهنگی داره. خب
به واسه محتوا.
بله خب این چه موضوعی رو به ما داره نشون میده و خاطر نشان میکنه؟ این هستش که فضای مجازی و تکنولوژی بد نیست، خیلی خوبه که کودکان ما بیشتر از والدین خودشون واقف هستن و اشراف دارن به تکنولوژی و فضای مجازی، ولی باید کنترل بشن. باید اول پدر مادرها و والدین آموزش ببینن تا بتوانند همراهی بکنن. ببینید الان متاسفانه خیلی از والدین میان و جلوگیری میکنن، میان بچه رو سرکوب میکنن، میخوان بچه رو از دنیای دیجیتال محروم بکنن. این امکان پذیر نیست. چه کنوانسیون های بین المللی، چه قوانین و قراردادها و معاهدات بین المللی و چه قوانین در سطح داخلی کشورها این حق رو برای کودکان محفوظ دونسته، حق دسترسی به فضای مجازی، حق دسترسی به تکنولوژی،
ولی کنترل شده.
کنترل شده بله.
ما وقتی ببخشید میانه کلامتون میام چون زمان محدود، میخوام بیشترین سوال رو از شما داشته باشم. وقتی میگی محتوای کنترل شده، یا وقتی که ابراز نگرانی میکنیم از در دسترس بودن محتوا برای کودکان، دقیقا منظور چی هستش؟ صرفا حقوق کودکان شامل این میشه که ما جلوگیری بکنیم از دسترسی آزاد و راحت کودکان به محتوای مستجان پورنوگرافی، یا نه این ابعاد دیگه هم داره حقوق کودکان در فضای مجازی؟
ببینید خب اول از همه من یک سوال، یک موضوعی خدمتتون عرض بکنم. در سطح داخلی کشورها دولت‌ها متعهد هستن که متعهد به قانون‌گذاری، اجرای قانون برای صیانت از بستر اینترنت. خب حالا این یعنی چی؟ ما از سال 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کاری رو انجام داد و اومدن سند صیانت از کودکان و نوجوانان رو شروع کردم به بحث گذاشتن که در سال 1400 خب به تصویب رسید
بعد از 8 سال.
بله. و این که خب ما اون موقع ببینید هنوز جهان نپذیرفته بود که تکنولوژی وارد زندگی بشر شده. بعد از کرونا ما شاهد این بودیم. ما خودمون تکنولوژی یعنی
فکر کنم ایران نپذیرفته بود. بله. چون مثلا تا اونجا که میدونم انگلستان سال 2004، آلمان 2005 کنترل دسترسی محتوا به کودکان رو رعایت کردند.
ببینید خیلی جالبه، تکنولوژی شما از توی ترافیک، همه بزرگوارانی که الان توی ترافیک هستن بلد. در محل کارشون دارن صدای ما رو میشنون، تا زمان خالی پیدا میکنن متوسل میشن به گوشی‌های خودشون، پناه میبرن به گوشی‌های خودشون. دقیقا. یعنی تکنولوژی وارد زندگی همه ما شده و ما سال به خاطر همین 8 سال طول کشید چون ابعاد ناشناخته اون مشخص نبود، هی به بحث گذاشتن و خدا رو شکر الان این اتفاق افتاده. برای جلوگیری، برای میدونید با توجه به فرهنگ هر کشوری، با توجه به فرهنگ خودش میاد و یک محیط صیانت شده ای رو ایجاد میکنه و ما این رو برای کودک و نوجوان نیاز داریم در کشور.
به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کردید و اینکه آنچه سال 92 پیشنهاد شد سال 1400 در قالب طرح صیانت از حقوق کودکان به تصویب رسید. وقتی میگیم که طرح صیانت از کودکان به تصویب رسید، یا هر کجای دنیا وقتی این کار داره انجام میشه، منظور ما فیلترینگ اینترنت برای کودکان هست یا نه منظور چیز فراتر از این هست؟
نه، به عنوان مثال یکی از 9 تا سیاست کلانی که در سند حمایت از کودکان و نوجوان بیان شده آموزش هستش. در اونجا میاد میگه ما باید جامعه رو آموزش بدیم، ما باید والدین رو آموزش بدیم، ما باید در مدارس واحد درسی رو داشته باشیم، آشنایی کودکان با اینترنت، آشنایی کودکان با کامپیوتر، آشنایی کودکان با دنیای جدید و دنیای دیجیتال. یعنی همش، یعنی یک بخش از اون هستش که میگه ما باید بیایم برای جلوگیری از محتواهایی که خب بیشتر موضوعات هرزنگاری، پورنوگرافی، همونجوری که شما اشاره کردین رو ما باید بیایم فیلتر بکنیم برای کودک و نوجوان. ولی همه در این 9 تا سیاست کلان همش اینجوری نیستش که بیان جلوگیری بکنن و بحث آموزش، بحث فرهنگ سازی بسیار نموده بیشتری داره.
بودجه با اطمینان میتونم بگم بودجه خیلی زیادی نیاز داره. چرا؟ فرض کنید که به هر حال این کرونا باعث شد که هر چقدر که بدی داشت، هر چقدر که جان مردم رو گرفت، اما باعث شد که ضریب نفوذ فناوری در تمام دنیا بیشتر از گذشته بشه. گوشی‌های همراه در دورافتاده‌ترین نقاط دنیا هم در واقع وارد بشه، در دسترس مردم قرار بگیره، در شهرهای خودمون، در روستاهای دورافتاده خودمون، حالا چه از طریق اینکه افراد خودشون